سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام است سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم نورانی انتظار حال خوشی به همه ما کرامت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. محمد و محمد و عجل فرج و خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین ولیش و شهداء در رکابش و از کسانی که توفیق خدمت گذاری حضرتش را در عصر غیبتش و توفیق نصرت حضرتش را در عصر ظهورش پیدا می کنند، نام ما را در زمره آنان ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ارادت یک سفر نجف و کربلا و کاظمین و سامر رای در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنیم. از سنت های قطعیه خداوند در قرآن که از ابتدا تا انتهای قرآن این سنت دنبال می شود این است که خدا وعده هایی که برای بندگانش می دهد منحصر است به کسانی که اولا ایمان بیاورند و ثانیاً عمل صالح داشته باشند، که عمل صالح مولود ایمان است و ایمان مؤثر در عمل صالح است. هیچ عملی صالح نمی شود مگر این که برخواسته از ایمان باشد، و ایمان هم محقق نمی شود مگر این که کسی به تمام آیات قرآن اعتقاد پیدا کند و این اعتقاد به صورت یک باور در او درآید و اون باور منشأ صدور اعمال نیک از او گردد. و باور تمام آیات قرآن یعنی بعد از ایمان به خدا و رسول خدا، ایمان به اون حجت‌های خدایی که خدا از سوره حم تا سوره توحید و معوذتین کسانی را معرفی کرده به عنوان جانشینان رسول خدا و حجت‌های او در تمام عوالم وجود. به عنوان مثال ما در سوره حمد می‌خوانیم اهدنا الصراط المستقیم، بعد صراط مستقیم را هم طبق فرموده خدا برای خود اینگونه معنا می کنیم: صراط الذین انعمت علیهم، خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت کن. صراط مستقیم صراط کسانی است که تو به آنها نعمت دادی و نعمتت را بر آنها تمام کرده ای. و بعد هم پرهیز می کنیم از صراط کسانی که مورد غضب خدایند و صراط کسانی که گمراهند، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خب اونهایی که خدا به اونها نعمت داده و نعمتش را بر اونها تمام کرده اونها کیانن؟ روایات متعددی در ذیل این آیه داریم که اونها محمد و آل محمد علیه السلام. پس ما تو هر نماز در هر رکعت نماز از خدا می خواهیم که ما را به صراط امام زمانمان و صراط آباء طیبین و طاهرینش هدایت کن. آیا به این آیه ایمان دارم من یا ایمان ندارم؟ اگر ایمان پیدا بکنم من مؤمنم، ولی اگر سوره حمد را هر روز در نماز بخوانم ولی به محتوای اون ایمان نیاورم من مؤمن نیستم. لذا خدا وعده هایی که در قرآن می دهد این وعده ها را برای مؤمنان و کسانی که اهل عمل صالحان بیان می کند. به عنوان مثال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم. خدا به اونهایی که اهل ایمان باشن و اهل عمل صالح باشن وعده مغفرت و آمرزش داده که گناه اونها را ببخشد. تازه علاوه بر بخشش گناه اونها وعده اجر عظیم هم داده که این اجر عظیم هم در دنیاست، هم در برزخ است، هم در قیامت است، هم در بهشت است. مثال دوم در سوره توبه می فرماید وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. خدا به اون دسته از بندگانش فرق نمی کند مرد باشن یا زن، مهم اینه که مؤمن باشن. به اون دسته از بندگانش که مؤمن باشن وعده داده. وعده چه داده؟ جنات، باغهایی در بهشت که از زیر این باغها یک نهرهایی جاری است که اینان در اون باغها مخلد و همیشگی هن. علاوه یک مسکنهای پاکیزهی در جنات عدن برای اونها مهیا کرده از این بالاتر که اصلا در افق فکر ما نمی گنجد معنایش و رضوان من الله اکبر. بزرگتر از جنات بهشتی، بزرگتر از خانه های پاکیزهی که غرق در نعمت های خداوند است و نعمت هایی است که اصلا قابل قیاس با نعمت های دنیوی نیست، اون مقام رضایت و خوشنودی خداست که از همه اینها اکبر است. خب این وعده های خدا میاد تا میرسه به سوره نور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. خدا یکی از وعده هاش برای مؤمنین و مؤمنات، مخصوصا اونهایی که هم اهل ایمانند و هم اهل عمل صالح، اینه که اینها رو یه روزی خلیفه خودش در زمین سازد، همان گونه که عده‌ای از پیشینیان را به مقام خلافت رسون، مثل حضرت داوود، مثل حضرت سلیمان. خدا این وعده رو داده و ان الله لا یخلف المیعاد و این وعده خدا تخلف ندارد. لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. خدا وعده کرده که اون دینش را که دین اسلام است، که مکتب اهل بیت است، که مذهب امیرالمؤمنین است، که روش امام صادق و امام باقر است، که پیروی از حجت ابن الحسن است، خدا وعده کرده این دین را بر همه ادیان غالب و پیروز کند و یک روزی این دین را بر کل کره زمین حاکم کند. اون چنان امنیتی برقرار شود که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، همه میشن بنده من، اصلا شرکی به من نمیورزن. روایات متعددی در ذیل این آیه داریم. ببین تا اسم امام زمان اومد چهچهه اینام شروع شد، دارن خوشحالی میشن. Thank you. باور کن شعور اینا از ما بیشتره، اینا بهتر میفهمن امام زمان وقتی که میاد چه قلقلی در عالم ایجاد میشود، چه ولولهی بین همه موجودات میافتد. فرمود تمام پرندگان از آمدن امام زمان خوشحال میشود، به خدا قسم. فرمود حیوانات درنده به احترام امام زمان کسی را نمیدرد، بچه ها با مار و عقرب ها بازی میکنن اونها را نمیگزند. یک همچه امنیتی، امنن یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شعور مردم بالا میرود، مردم امام زمان را میبینن، تربیت های او را حس و لمس میکنن، مثل ما بدبختا نیستن که یه چیزایی شنیده باشن، میبینن معجزات حضرت را، علم و دانش و معرفت حضرت را. فمود گویا میبینم کلاس های تعلیم قرآن دائر کردن در عصر ظهور، مردم گله گله نشستن دارن قرآن را می آموزن. کدوم قرآن؟ همون قرآنی که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. باز اونجا بحث ایمانه، قرآن شفاست، قرآن رحمت است، قرآن مایه هدایت است، اما نه برای همه، برای مؤمنین، برای متقین، هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. نمیشه من فقط به حرف و به فکرم امام زمان را بپذیرم، تو میدان عمل هم باید ایمان به امام زمان در زندگی من یک اثری داشته باشد. نمیشه که من بگم امام زمان را دوست دارم اما در فراق او اشکی نریزم، قصه او را نخورم، برای فرج او دعایی نکنم، اصلا محاله، دروغ میگم. همونطوری که امام صادق سلام الله علیه فرمود کذب من زعم انه یحبنا ولم یتبرأ من عدونا، دروغ میگه کسی که ادعای محبت ما اهل بیتو داشته باشه اما از دشمنان ما تبری نجوید، از زاربان مادر ما تبری نجوید. مگه میشه؟ مگه معقوله؟ از کسانی که به سید و شهدا در گودی قتلگاه اهانت و جسارت کردن تبری نجوید. چرا در حدیث قدسی خدا دستور تلاوت زیارت عاشورا را صادر می کند و از طریق امام باقر به ما می رسد که بنشین زیارت رو بخوان، بعد سلام ها و لعن ها تسبیح به دست بگیر، صد بار بگو اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخرتها بعله على ذلك تا آخر. این حقیقت ایمان است، به همه قرآن باید ایمان آورد، نه اینکه یؤمن به بعض و یکفر به بعض. تو مؤمن به قرآن نیستی، قرآن یک مجموعه است، مجموعی از اعتقادات، مجموعی از آثار و اخبار انبیا، مجموعی از احکام، مجموعی از اخلاقیات. قرآن فقط 400 آیه راجع به امام زمان دارد، هیچ میدانید؟ یک آیش اینیه که تلاوت کردم، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. یک آیش اونیست که امام زمان در لحظه تولد وقتی که کف دست امام حسن عسکری نشست، حضرت فرمود بخوان پسرم، و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما اراده کردیم، ما که خداییم، اراده خدا تخلف از مراد ندارد. ما اراده کردیم، ما که علی کل شیء قدیریم، ما که به کل شیء علیمیم، ما نباید قیاس کنیم، ما اراده کردیم و این اراده محقق خواهد شد. منت بگذاریم بر کسانی که اونها را در روی کره زمین ضعیف شمردن. امیر المؤمنین اون لحظه‌ای که ریسمان به گردنش انداخته بودن و کشون کشون طرف مسجد می بردن، نگاه کرد به قبر پیغمبر، گفت یبن عم ان القوم استضعفون. پسر عمو جان، این امت تو مرا ضعیف شمردن، به من اهانت و جسارت کردن، حرمت همسرم را نگه نداشتن. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه. این امامت، امامت ظاهری ائمه است، ولا امامت باطنی ائمه که از قدیم الایام بر کل ما سوى الله بوده تا قیام قیامت هم ادامه دارد. امامت ائمه در باطن که قابل سلب نیست، قابل نفی نیست. امامت ظاهری ائمه رو سرقت کردن و به نام خود ثبت کردن. ما حتی امامت ظاهری رو میخوام به اونها بدیم. و نمکن لهم فی الارض، ما میخوام اینها رو در روی کره زمین تمکن ببخشیم، قدرت عنایت کنیم. و نوری فرعون و هامان، میخوایم به فرعون و هامان های زمان نشان دهیم که اگر اولیاء ما بیاین و بر اریکه حکومت سوار شوند، چه عدالتی و چه سعادتی نصیب مردم میشود. این قاعده خداست. پس خدا وعده اش برای این که حکومتی را در کل دنیا مستقر کند از آن مؤمنان دارای عمل صالح است. ما باید برای اون روز خودمون رو آماده کنیم. با ایمان تنهام نمیشه، با عمل صالح تنهام نمیشه، هر دوش باید باشه. من آدم خوش عقیده‌ای باشم اما اهل نماز نباشم، اهل روزه ماه رمضان نباشم، اهل تقوا نباشم، چشمم خطا کند، گوشم خطا کند، به مردم ظلم کنم، رباخاری کنم، ریاکاری کنم، اصلا با فرهنگ قرآن، با سنت پیغمبر، با سیره اهل بیت سازگاری ندارد. باید درست اومد تو میدون، مرد و مردانه، میخوای یار امام زمان باشی یا نمیخوای باشی؟ میخوای فردای ظهور امام زمان یه شمشیر به دستت بدن، بهت بگن بیا میخوام انتقام خون مادرم فاطمه را بگیرم، یا نمیخوای؟ یه وقت من میخوام فقط یه اشکی بریزم و گناهم بریزد و برم تو بهش لب پلیسی کنم، خب اهلا و سهلا. اما یه وقت میخوام مثل سلمان، مثل ابیذر، مثل مقداد، مثل عمار، مثل میثم تمار، مثل اصحاب سید الشهدا پروانوار گرد شمع وجود امام زمانم بچرخم. امام زمانم وقتی به من نگاه میکند لذت ببرد، کیف کند، به به، مرحبا به شیعتنا. امام صادق سلام الله علیه و عبدالله ابن ابی یعفور که یکی از اصحاب حضرت بود، تو 4000 شاگرد نگاه کردن بهش، فرمودن به به، من تو اصحابم مثل تو مطیع ندیدم. خیلی حرف عجیب است. دنبال اینا باید باشیم و الا گناه ریختن که هنر نیست. آدم یه قطره اش برای امام حسین میزه گناهش میریزه. بهش رفتن هم خیلی سخت نیست، یه کربلا میری میری تو بهش. اما یار امام زمان شدن سخته، مثل اصحاب سید و شهدا از همه هستی در راه امام زمان گذاشتن کار آسانی نیست، زحمت میخواد. قد افلح من زکاها، بعد 11 قسم هیچ جای قرآن خدا این شکلی حرف نزده. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها. دهمین قسم به خود نفس است، 11 قسم به اون خدایی است که این نفس را آرایش کرده، قدرت عطا کرده. بعد می‌فرماید قد افلح من زکاها، پیروز، موفق، قطعا، جزما، حتما اون کسی است که نفسش را تزکیه کند. آقا شما امروز بشنوید یک کسی از دنیا رفته، خیلی آدم خوبی بوده، همه ازش تعریف میکردن، بعدم تو تشییع جنازش امام زمان رو زیارت کنید و حضرت رو ببینید، بر بدن او نماز خوندن و بعد حضرت بدن او رو میان خاک گذاشتن و فاتحه‌ای براش خوندن و لحدش را چیدن. تصورتان نسبت به این شخص چیه؟ خوشا به حالش، تو بهشته، غرق در نعمت. امام زمان در تشییع جنازه شرکت کردن، نماز بر بدن او را حضرت خوندن، خود حضرت صورت او را روی خاک گذاشتن. اما یه حساب کتابای دیگه هم هست، دقیقا همین کار رو خاتم الانبیا در تشییع جنازه سعد انصاری انجام داد. مادرش اونقدر خوشحال خاک قبر رو کریختن، آمد دستش رو گذاشت رو قبر، گفت یا سعد هنی لک الجنه، بهش گوارایت باد. پیغمبر فرمود عجله نکن. چرا یا رسول الله؟ همه اصحاب براشفته، شما در تشییع جنازه شرکت کردید، گاهی سمت راست جنازه، گاهی سمت چپ جنازه، گاهی مقابل حرکت میکردید، گاهی پشت سر حالت تربیع را انجام میدادید که مستحب در تشییع جنازه. فرمود بله، من دستم تو دست جبرئیل بود، چندین هزار ملک هم در تشییع جنازه او شرکت کردند. گفتن پس یا رسول الله چرا میفرمایید عجله نکن به مادرش؟ فرمود الان قبل او را فشار داد. چرا یا رسول الله؟ فرمود چون سعد یه مقداری تو خونه بد اخلاق بود، تاوون عمل بدم و من باید بدم، اخلاق بدم و باید تاوونشو بدم، که امام جوادم همینو فرمود. فرمود انی اتخوف علیکم من البرزخ، قیامتتون با ما شفاعت میکنیم، شما رو با خودمون به بهش میبریم، ولی من بر شما شیعیان از برزختان میترسم. فعملو ولا تتکلو و اطیعو ولا تستحقرو عقوبت الله یا تستصغرو عقوبت الله. کار کنید، تلاش کنید، بندگی کنید، اطاعت خدا کنید، عقوبت خدا را کوچک نشمارید. بدانید بعضی از شیعیان مصرف گناهکار ما به شفاعت ما نمیرسن مگر بعد از 300 هزار سال معذب بودن در برزخ. حساب کتاب داره. و من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. امام زمان آدم میخواد، مالک نفس میخواد. لذا قرآن میگه وعد الله الذین آمنوا منکم و عمل الصالحات، هم ایمان هم عمل صالح. فرمود مقصود از این آمنو منکم امام زمان و اصحاب امام زمان است، نه فقط امام زمان، نه فقط ائمه اطهار، شیعیان اونها هم مقصوده. پس میشه رسید، محالم نیست، سختم نیست، یه مقدار آدم باید عادت کنه، باید مواظب باشه تو خونه بد اخلاقی نکنه، زن و بچه بیچاره رو زجر نده. آقا هیئتی هستی که هستی، برای خودت هستی، معنا نداره به زن و بچه زور بگی ای من رفتم مجلس خستم، چرا به من نمیرسی؟ مگه تو چی کاره ای که باید برسن؟ تو باید به اونا برسی. معنا نداره من برم برای امام حسین گریه کنم، بعد با یه اخلاق بد بیام تو خونه، زن و بچه من بیزار میشن از اهل بیت و هیئت و مجلس رفتن. من هیئت میرم، مجلس میرم، باید خوش اخلاق تر بشم، مهربون تر بشم، مؤدب تر بشم. خود امام صادق سلام الله علیه در یک جمله میفرماید من سره ان یکون من اصحاب المهدی فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر. کسی که میخواد از یاران امام زمان شود اولا باید منتظر باشه. خود انتظار یک مقوله مفصل است، یک دامنه گسترده ای دارد. انتظارم باید صباحی و مسائی باشد. امام صادق فرمود انتظر الفرج صباحا و مساء. صبح تو با انتظار شروع کن، شب تو با انتظار ختم کن. صبح منتظر باش، شبم منتظر باش. صبح گریه کن در فراق امام زمانت، شب هم گریه کن. صبح دعا کن برای فرج مولایت، شب هم دعا کن برای آمدن مولایت. اولا باید منتظر باشی. ظهور این عبارت در وجوب انتظار است. اینجوری نیست که انتظار مستحب باشد، بلکه از روایاتی برمی آید که اصلا روحیه انتظار داشتن شرط قبولی همه اعماله. بلکه شرط قبولی توحیده، شرط قبولی اعتقاد به مقام نبوته، شرط پذیرش ولایت انسان است، شرط پذیرش براءت انسان است. منتظر نباشی تو مردودی، مرفوضی. در اون حدیثی که سنی و شیعه روایت کردن از پیغمبر اکرم میفرماید من کذب بالمهدی فقط کفر. کسی که بیازده امام اعتقاد داشته باشد امام دوازدهم را انکار کند او کافر است. فرمود همون گونه که اگر کسی همه انبیا را بپذیرد خاتم الانبیا را انکار کند چگونه او کافر است؟ کسی که امام زمان را هم انکار کند، معتقد به ظهور و معتقد به مصلح کل بودن او، معتقد به این که یک روزی می آید و عالم را پر از عدل و داد می کند نباشد، او کافر است، ساقط است. یا اولا فلینتظر، دوم ولیعمل بالورع، باید کار کنه، تلاش کنه، بندگی کنه، خدمت کنه، نوکری کنه بر محوریت ورع. یعنی باز عبادت کنی، ریا کنی به درد نمیخوره. حج بری برای شهرت فایده ای نداره. مجلس بری برای این که بگن عجب آدم مجلس گردونیه، داری ریا کاری میکنی، فایده نداره. منتظر باشی برای تعریف مردم، برای اینکه تو بازار بتونی چهار تا گوش رو ببری، فایده ای نداره. شرط هر عملی، هر اعتقادی اخلاصه. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. این آیه که وقتی میخوابی اگر بخوانی هر ساعتی را نیت کنی، آیه آخر سوره کهف، هر ساعتی رو نیت کنی ملائکه میان بیدارت میکنه، به شرطی که دوباره نخوابی. بیدارت کردن سری ولنش. عجیبه این آیه، ولی مضمونش اینه هر کی طالب لقاء پروردگار خیش است باید عمل صالح داشته باشه. عمل صالح رو مفسرین تفسیر کردن به عمل خالص. ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، به هیچ وجه در پرستش خدا و عبادت خدا شرک نورزه. پس ولیعمل بالورع، عمل بر محوریت ورع باشه. من مثلا نماز بخوانم، تو حرم دارم نماز بخونم، یه چند تا زن بد حجابم دارن رد میشن، اینا رو هم تماشا میکنم، ایاک نعبد و ایاک نستعین هم میگم چطوره، هم فالو هم تماشا، خوبه شکلی نماز خوندم، خدا قبول میکنه، روزه بگیرم، تمام اون ممسکات نهگانه رو ترک کنم، نه بخورم، نه بیاشامم، نه سر میان آب کنم، نه خودم رو جنوب کنم، نه کارهای دیگر رو، اما غیبت کنم، روزم قبوله؟ تهمت بزنم قبوله؟ دروغ بگم قبوله؟ سخنچینی کنم قبوله؟ نگاه بزن اجنبیه کنم قبوله؟ فرمود خمسون یفطر نصائم، پنج تا کاری که روزه روزدار رو باطل میکنه. او پنج تا همین هست که شمردم. ولی عمل بالورع یعنی این محور عمل صالح انسان و عبادت انسان ترهیز از اون چه باشد که عمل را باطل و خراب میکند. گاهی اصلا شما هیچ گناهی نکردی، عوج پیدا میکنی. فرمود العوج یفسد العمل کما یفسد الخل العسل. عسل ناب اگه گیرتون اومد سلام ما رو هم بهش برسود، بره ما هم یخت بیارید، کم گیر میاد. یکی از چیزایی که ما برای معالجه اخوی ازش استفاده کردیم عسل وحشی کوهستانی خودرو بود که کیلو 700 تومان از ما پولش رو گرفت. آمد خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، گفت مریضی داریم خوب نمیشه، چه کنیم؟ فرمود 4 تا چیز رو خدا تو قرآن ازش تعریف کرده، اینا رو با هم عجین کنید بهش بدید بخوره خوب میشه. یکی قرآن، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. یه سوره قرآن مثلا سوره حم یا سوره یاسین رو بنویسید با گلاب و زعفران بشورید به خورد مریضتون بدید. دو، مهر زن. خدا می فرماید مهر زن برای زن هنیئن مریعاس، گوارای وجودش، پاک پاک، از پاکترین و حلالترین مالها مهر زن. خب مهر زن رو چی شکلی بخورده او بدیم؟ صبر کن، عجله نکن. فرمود با مهر زنتون عسل بخرید، بعد اون عسل را یا آیه قرآن رو باش بنویسید. آب باران رو هم خدا در قرآن میفرماید مبارک است، اما آب نیسان به اون آدابی که دارد و دعاهایی که دارد. این چهارتا رو با هم زمیمه کنید به خورد مریضتون بدید، که چیزایی که ما رو تخت آی سی و به ایشون دادیم همین بود. یکی دیگه تربت امام حسین، اونم تربت روی قبر مطهر تو سرداب، که به این راحتی گیر کسی نمیاد. از یه طریقی یه کسی زنگ زد و گفت من یه خورده دارم ولی برای خودم نگه داشتم. گفتم تو رو خدا نصفش کن. آورد نصفشو دادم، تازه وقت بردم تو اتاق آی سی و یه خانمی که شوهرش چند متری اونم افتاده بود و حدود 40 خورده ای روز بیهوش بود، التماس کرد یه خورده از این تربت به منم بدی. به اونم دادیم، هر دو بلند شد. علاوه بر دستورات اهل بیت مثل جامعه امام رضا، مثل داروی امام کاظم، شما داروی امام کاظم و هفته یک شب هنگام خواب استفاده کنید دیگه نیاز به هیچی ندارید، سالم سالم میمونید، هیچ ویروسی نمیتواند در وجود شما اثر کند. تجربه کنید، بنده خودم تجربه کردم. مجموعه دستورات اهل بیت، چه راجع به طب، چه راجع به اعتقادات، چه راجع به اعمال، چه راجع به اخلاق، اگه ایمان بیاری و در زندگی به کار بگیری، فرمود ذکرنا اهل البیت شفاء من الوعك والاسقام و وسواس الريب. یاد ما اهل بیت، ذکر ما اهل بیت باعث شفای جسم و جان شماست، تبهای شدید مهلک را از بین میبرد، وسواس دل را از بین میبرد. اینا باید ایمان بیاری. پس وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. در این صورت تو در کنار امام زمانت فردای ظهور میشوی خلیفه خدا. خلیفه خدا خود امام است، ولی تو زیر دست خلیفه خدا تربیت میشوی و نظام عالم همچنان که در روایات هست بین اصحاب امام زمان تقسیم می شود و با دستور و نظارت حضرت کل نظام عالم می چرخد. اونجاست که عدالت برقرار می شود و اونجاست که ما باید منتظر باشیم، شب و روز ثانیه شماری کنیم، حتی اگه تونستیم سر به بیابان بگذاریم مثل قوم یونس. قرآن میگه ما بر خیلی از امتها بلا نازل کردیم، خیلی از انبیا اقوام خودشون رو نفرین کردن و ما نفرین اونها رو مستجاب کردیم. اما چرا این همه اقوام که مورد نفرین انبیا خودشون قرار گرفتن به خاطر اینکه کار شکنی کردن و تکذیب کردن و مسخره کردن انبیا را، چندین سال صبر کردن، چرا همشون نیومدن مثل قوم یونس به درگاه خدا ناله کنن تا خدا بلا را از ساحت زندگی اونها دور کند؟ ایمان قوم یونس به حالشون فایده داشت، با اینکه بلا تا چند قدمی اونها آمده بود. یک عالم در میان اونها به نام روبیل بود، وقتی که یونس با اون عابد از شهر رفت بیرون و منتظر نزول بلا شد، قوم یونس آثار بلا را که در چند قدمی خود دیدن آمدن پیش این عالم، گفتن چه کنیم؟ گفت راهی ندارد جز این که سر به بیابان بگذارید و توبه کنید. اولا توبه کنید از کردار ناشایست گذشته خودتان، ثانیا ایمان بیاورید به ولی وقت، به حجت خدا، به امام زمانتون حضرت یونس. و یه دوتا کارو کرده. قرآن میگه بلا رو ما دفع کردیم که وقتی یونس آمد هلاکت قومش را ببیند چشمش به یک زاره ای افتاد، اون زاره یونس رو نشناخ. گفت بر قوم یونس چه گذشت؟ گفت چی؟ مشغول کارشونن، مشغول زندگیشونن. گفت ای خدا به یونس وعده داده بود اونها رو نابود کند. گفت نه، اینا رفتن توبه کردن و قول دادن اگه یونس برگشت به او ایمان بیارن. خدا هم بلا رو دفع کرد. اینجا رو قرآن میگه وظنون اذ ذهب مغاضبا، ظنون لقب یونس، غضب کرد، از قومش رفت بیرون. خدا تو به من وعده دادی، چرا بلا رو نازل نکردی؟ و این غضب، غضب بی جایی بود. به خاطر همین قمین غضب بی جا خدا او رو گرفتار دریا و شکم ماهی کرد. امام صادق می فرماید اگر حضرت یونس ذکر خدا نگفته بود و از خدا عذرخواهی نکرده بود، تا قیام قیامت در شکم ماهی می مون. تو اون ظلمات سلاس گفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. به خدا نجاتش داد یونسو. بابا ما که دیگه از یونس پاکتر نیستیم، بگیم این ذکر رو هر روز به قصد تعجیل فرج امام زمانمون، به قصد آشتی با امام زمان، به نیت ایمان آوردن به حجت ابن الحسن، شاید حضرت به سوی ما برگرده. اصلا انگار امام زمان با ما قهر کرده، از بس دلش را شکسته ایم، از بس نمک روی زخم دلش پاشیده ایم. چقدر هر سال نیمه شعبان دوره هم جمع بشیم مجلس بگیریم امام زمانمان را نبینیم. آخه هر جشن تولدی را که میگیرن اون کسی که سال تولدشه تو مجلس می نشانن، به او تبریک میگن. سیدی ابن الحسن تا که دوره هم جمع بشیم به عشق شما و شما را زیارت نکنیم.